همیهنان گرامی، همزبانان، درود بر شما. در هفته گذشته به یارمندی گرامی نامه اوستا توانستیم تا اندازه زیادی هوشنگ را بشناسیم و دانستیم که دوره هوشنگی آغاز دوره خانه‌سازی و روستانشینی است و از آنجا که روستانشینی و شهریگری هر دو زائیده کشاورزی هستند، پس دوره هوشنگی را باید سرآغاز دوران کشاورزی شمرد. آدمی هنگامی که پیوند شگفت‌انگیز میان آفتاب و آب و دانه و خاک را شناخت و تخم بر زمین پاشید، ناگزیر از ماندگاری شد تا بتواند تخم پاشیده را به بار بنشاند. این ماندگاری و چشم به رویش و بالش کشته خود داشتن او را نیازمند خانه کرد، سرپناهی که او را از گزند باد و باران و دیگر آسیب‌های پیرامون در پناه نگه دارد. خانه سازی اندک اندک روستانشینی و سپستر شهریگری را در پی آورد. از سوی دیگر، چنانچه گفتیم، نخستین بایستگی شهرنشینی داد یا قانون است، چرا که در پی کشاورزی کدیوری و سرمایه داری رخ نشان می دهند و خواه ناخواه سامان و هنجار تازی در پیوندهای میان مردمی پدید می آورند که امروزه آن را داد یا قانون می نامیم. در گرامی نامی اوستا هم دیدیم که از هوشنگ با برنام یا لقب پرذاتا یاد می شود که برگردان امروز آن می شود پیشداد یا نخستین قانونگذار. دانش باستانشناسی نیست ماندمانهایی از مردمی را به ما نشان می دهد که نزدیک به 7000 سال پیش در پشته ایران زیستند. در این زمان مردمان در خانه های کوچکی که با چوب و برگ درختان می ساختند به سر می بردند و اندک اندک آموختند که می توانند روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کنند. به جای آوند و پیاله هم از سبد هایی که از شاخ و برگ درختان می بافتند و روی آنها را با گل رس اندود می کردند بهره می گرفتند. نزدیک به 6000 سال پیش خانه سازی چهره پیچیده تری به خود گرفت و مردمان به جای چینه سازی خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند می ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند. توده های گل را به هم می فشردند و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردند و در برابر آفتاب خشک می کردند و سپس آنها را در داخل دیوار به کار می بردند. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ رنگ‌آمیزی می کردند. ساخت پیاله ها و آوند های سفالی در این زمان چهره بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزگری دست یافتند. نه تنها چرخ کوزگری، بلکه کشاورزی هم دستاورد کار و کوشش و آزمون زنان است، چرا که مردان از بام تا شام در پی شکار و به دست آوردن خوراک بودند، ولی زنان که پیوسته یا آبستن بودند و یا کودکی در آغوش داشتند نمی توانستند در گردآوری خوراک پا به پای مردان بکوشند. آبستنی های پیاپی و پرورش کودکان زنان را از نیروی جهش و جنبش که بایستی شکارگری است بی بهره می گذاشت. از سوی دیگر مردان هم که در پی خوراک بودند نمی توانستند خوراک به دست آورده را به هنگام بایسته فرا دست مادران بگذارند و بسیار بارها پیش می آمد که با دست خالی برمی گشتند، ولی مادران نمی توانستند کودکان خود را گرسنه نگه دارند. از این روی هرچی که فرا دستشان بود به خورد کودک می دادند. هر گیاهی که می دیدند می چیدند و به دهان کودک گرسنه می بردند. اندک اندک نگاهشان به این نکته کشیده شد که از تخمی که از گیاه بر زمین می افتد گیاه تر و تازه تری می روید. بدین ترتیب به راز نهفته در میان دانه و آب و خاک و آفتاب پی بردند و کار کشت بدین ترتیب آغاز شد و دیو گرسنگی که بزرگترین دشمن آدمی بود به دست زنان از پای درآمد. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بدریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که آگر نامیده می شدند. امروزه آگر را به نادرست و به شیوه تازیان آجر می گوییم. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگانی را دگرگون کردند. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و می بینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایرانی هم سازگاری بسیار دارد. دیدیم که پس از پیروزی هوشنگ بر دیو سیاهی که خاک بر آسمان می پراکند، زندگانی کیومرث به سر رسید و سپه سالاری به هوشنگ سپرده شد. جهاندار هوشنگ بارای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. چو بنشست بر جای گاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی، که بر هفت کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. وزان پس جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. در این چند بیت نخست اشاره به 40 سال زمان پادشاهی هوشنگ می شود که یک شماره نمادین است. چنانچه پیشتر نیز گفته بودم، می تواند چندین صد سال و یا شاید چندین هزار سال بوده باشد، چرا که می دانیم آدمی در آغاز شتابی برای پیشرفت نداشت و هنوز زمان را بازر نمی سنجید و نمی گفت وقت طلاست. همین که دانه ای بود و خاکی بود و باران بود و دستی که دانه می کاشت و بار بر می داشت و خورشیدی که به یاری زمین می شتافت تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینه ای دهشمند و دستی گشاده داشت، این همه آدمی را بسنده بود. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگانی مردمان را به یک میدان پر هیاهو و پر قوغا دگرگون نکرده بودند. پاره دوم از این بند 100 سینه سخن دارد. میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا میکند که بزرگترین گام را در راه پیشرفت و فراپویی برداشتند و گامی در پی گام بر آن ریمن هریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این مردمان که هوشنگ نامیده می شوند دیگر نه آن مردم دوران کیومرثی یا بهتر است بگوییم دوران پارین سنگی اند که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را هم نداشتند و در پی به دست آوردن خوراک همانند جانوران نارامزی همراه دد و دام زندگانی بسیار دشواری را می گذراندند. در اینجا با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و ویرش شکفته شده و هر روز گام تازه‌ای در راستای فراپویی برمی دارد و ناگفته پیداست که هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می رود، میدان زندگیش نیز فراختر می شود و این فراخی و گستردگی سامان و هنجار تازه‌ای در پی می آورند که پیش از آن از آنها بی نیاز بود. در واپسین بند که خواندیم می گوید وزان پس جهان یکسر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. این سخن نیست نه تنها با داده های اوستا این همانی دارد، بلکه نشان دهنده این است که پیشرفت و فراپویی و آبادانی تنها در سایه داد یا قانون است که می تواند چهره زیست مردمان را دگرگون کند. چو بنشست بر جای گاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی، که بر 7 کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانیان باستان زمین هفت پاره دانسته می شد که در اوستا هفت بوم گفته شده است. اشو زرتشت ورجاوند در بند سوم سرود 32 یسنا رو به کیشبانان دینهای کهن آریایی کرده و با خشمی جانانه خروش بر می کشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است. دوستان گرامی، زمان این برنامه در اینجا به پایان رسید و تا نشست آینده همه شما فرزندان پاک سرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.